أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 44 از سوره انبیاء. بل متعنا هؤلاء و آباءهم. می فرماد ما این کفار رو متاعشون دادیم. قبلا گفتیم تعبیر قرآن فرق میذاره بین متاع و نعمت. نمیگید انعام کردیم، یه جوری میگید انعمنا. و اذا انعمنا علی الانسان اون میشه نعمت، اما گاهی جا میگید متاع، هم یه کالاهای دنیای در اختیارشون گذاشتیم. متعنا هؤلاء این کفار را و یکی هم آبا خود پدرانشون هم همینطور، بلاخره زمین کشاورزی در اختیارش گذاشته بودیم، زمین و خونه و آب و گیاه و گوسفند و گاو و این چه در اختیارش گذاشته، اینا متاع دنیاست. پدرانشون هم همینطور، هم تو مشغول بودن به این چیزها. بل متعنا هؤلاء و آباءهم حتی طال علیهم العمر. همینطور اینا متاع در اختیارشون بود تا زمان فراوانی گذشت، مثلا 70 سال 100 سال کارش همین دامداری بود، اون یکی کشاورزی بود، یکی بنایی میکرد، همینطور مشغول این چیزا بوده. افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون. آیا اینا نمیبینن این کفار که ما میایم سراغ زمین؟ حالا میایم سراغ زمین معناش آمدن جسمی نیست، خدا که جسم نیست که. نعت الارض یعنی توجه میکنیم به زمین، حکممون رو زمین اجرا میکنیم. وقتی خدا هم حکمشو رو زمین دستور میده یه کاری انجام بشه، مثلا باد بوزه، زلزله بشه، بارون بیاد، این منظور از آمدن سراغ زمینی که یه حکمی رو خداوند صادر میکنه، این چه نعت الارض. حالا اینجا میفرماد ما میایم سراغ زمین، آن ننقصها زمین رو ناقصش میکنیم، من اطرافها از اطرافش آساسه این زمین رو ناقصش میکنیم. زمینم بیچاره نمیتونه مقاومت بکنه، مجبور است نقصی رو که ما بهش وارد کردیم بپذیره. مراد از نقص زمین چیه؟ چند تا تفسیر شده. تفسیر درشتش فوت عالم ولی خداست. خداوند میاد سراغ زمین و یه عالم بزرگ از پیغمبر امام گرفته تا بیاد یه مرجع تقلید، یه شخص بزرگ خدا چکار میکنه؟ میگیرد از زمین، اون هم زمین هم نمیتونه دفاع بکنه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا که روایت داره که حضرت با انگشت مبارکشون رو زمین خطوط میکشیدن، هم گفتن یا دهر رو اف لک من خلیلی، اف بر تو که هر خلیلی دوستت، اینه که دشمن دوستان خدا رو اینجا رو زمین تو میگیری اینا رو، افن لکه من خلیلی کم لکه بلشراق و اصیلی. اینا رو میگن که ببینید اون وقت که نوبتی شخصیت بزرگ که فرد اول عالم امام حسین علیه السلام تون زمان بوده، وقتی نوبتیشون میشه ببینید دیگه میگن بسم الله باید دیگه حرکت کنیم. دیگرانش هم همینطور، ما شخصیت های بزرگ گاهی باورمون نمیاد که از دنیا بره و از بس دایره وجودشون مؤثر در جهانه، مؤثر در مردمه. اما زمان فوت که میرسه همه چی مثل که خدای متعال اراده که میکنه همه چی خاضع در مقابل او هست. پس گاهی مرگ علما منظوره. تفسیر دوم انقراض امتها که گاهی الان مثلا میگید یعجوج و معجوج، میگید منقرض شدن. امتهای دیگر بودن، یه زمانی یک امتی در یه جایی زندگی میکردن و دیگه رفت و اون نفر آخرشون هم فوت شد و هیچی. بعد از 200 سال، 500 سال، 1000 سال میرید میری یه جا دهکده ایست و هیچ کس هم توی زندگی نیست. نشون میداد 1000 سال پیش اینجا زندگی میکردن اما کسی نیست، اصلا منقرض شده تمام شد یا رفتن جای دیگه یا منقرض شد. اینم نقص اطراف زمین. پس گاهی به معنی نقص امت هاست. معنی سوم نقص کفاره و اونیه که ما میاییم مسلمان ها رو کمکشون میکنیم، اینا میرن و کفار رو هی دعوت به اسلام میکنن، مسلمان ها بیشتر میشن، از کفار ناقص میشه. این میشه نقص کفار. که قبلا مثلا کفار 1,000,000 نفر بودن، الان 100,000ش اومدن مسلمان شدن، از کفار ناقص شدن. اینم معنای سوم. اینا رو داریم این آیه رو به کی خطاب میکنیم؟ به کفار. خدای متعال داره به کفار میگه که میگه اینا یه مدت طولانی متاع داشتن از جهان، اما بدونید قبلا ما اینطور میرفتیم سراغ زمین و ناقص میکردیم زمین رو. یعنی این سنت الان شامل حال اینا هم خواهد شد. این هم معنای سوم، انقراض علما، انقراض امت، کم شدن کفار. یه معنای چهارمی هم داره و اونه که نقص زمین نقص جغرافیاییش باشه. خود زمین حجمش بگیم مرتب داره کم میشه، که اینم دانشمندان باید بگن مثلا زمین قبلا 1 متر مثلا پوستش بیشتر بوده، به مرور زمان چی شده؟ این پوستش کم شده سو از بین رفت. حالا کجا رفته زمین نمیدونه. بله رانش یه جا دیگه میره، اینجا فرو رفته میشه میره یه جا دیگه. این حجم زمین رو، کل مجموع زمین رو میگیم که اگر مثلا 1,000,000 متر مکعب حجم داشته، به مرور زمان مثلا 1,000,000 سال که میگذره میگیم مثلا 10 مترش کم شد، مثلا ناپدید شده. چی میشه؟ حاصل خیزی. خب کجا میره حاصل خیزی؟ اینا درست توضیح داده نمیشه. مثلا آب، فصل آب دریا و بالاخره میاد بالا، بخار میشه، اون آب دریا کم شد. اما آب تبدیل میشه دور افرادی ها تو کوه ها و اونجا هاست بالاخره، یا موجود زنده میخورن اما کم نمیشه، دور اینا تبدیل میشه به یه چه دیگه، عوض میخوام برو به ادراک تبدیل میشه. اما به مرور ممکنه است آخرش یه مقدار حجم آب کم بشه، خیلی کم، ولو داره تبدیل میشه، چرخشی داره برمیگرده آب میشه، اما به مرور ممکنه کم بشه. آب بگیم دریاها قبلا کل زمین رو گرفته بوده، آب بیشتر بوده و به مرور کم شده، آینده ممکنه کمتر بشه. حالا این میشه نقص زمین. اما بیشتر مفصل معنای اول رو گفتن و خلاصه سلطه خدا رو میخواد بگید بر زمین هست. انا نعت الارض، وقتی میام سراغ زمین فرمانه که میدیم ننقصها، زمین نمیتونه خودداری بکنه، استنکاف بکنه، جلو خودشو بگیره. چنانچه ازرائیل وقتی میاد سراغ ما میخواد جان ما رو بگه، ما نمیتونیم بگم برو کنار، برو کناری که نیست، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. بعد قرآن میفرد افهم الغالبون، آیا کفار غالب بر ما هستن؟ ما غالب هستیم، ما تا میام سراغ زمین هر دستوری بدیم اجرا میشه. قل ان
برکاتی که خدا آخر زمان از زمین میگیره، همین باران، زلزله، سیل، حالا مثلا این برکاتی که خدا قبل از زمین میگیره خیلی یا شاید یکیش گیاهان، یکیش گیاهیه که نمیشه که همه اینا بسادش.
حالا دیگه تفسیر رو که نگاه میکنیم، این چهارت تفسیر رو گفتن، ما میخواییم اینو بگیم کل شیء خاضع لک، هر کاری به تفسیری آیه نداشته باشیم، اینو که قبول داریم که تمام جهان خاضع در مقابل خداست. توی جمله کوتاه میگیم کل شیء خاضع لک، بعد میگیم این کل شیء یه موجود ضعیفی مثلا مثل مورچه رو میگیم خاضع است در مقابل خدا، نه اون وقتا که خیلی موجود قوی هم باشه، انسان باشه، همه خاضعه. یخ میگه زمین خاضعه در مقابل خداست که اصلا عقل نداره، بعد میگیم نه موجوده که عقلند هم همینطوره. یخ میگیم اون انسانی که 100 کیلو رو بلند میکنه خاضعه در مقابل خداست. یخ میگه امیرالمومنین علیه السلام که در خیبر رو میکنن، قدرت خدا تو بازوشونه، به خورشید میگن برگرد بر میگرده، اما همون امام هم میدید خاضعه در مقابل خدا. علتش اینه تمام جهان ممکن الوجوده، ممکن الوجودا این یه مهر فقره. همه ماها، همه حتی معصومین علیه السلام، همه ممکنن و ممکن از خودش وجود نداره. میگه خدای تو وجودم بده تا من وجود پیدا کنم، خدایا استمرار بده به وجودم فردا تا من وجود داشته باشم، ولی استمرار ندی نیست. اما خود خدا چی؟ به کی میگه به من استمرار بده؟ سبحان الله. این وقت میگه سبحان، یعنی عیبه که بگه خدا بگه یه موجود دیگه به من کمک بده تا من زنده باشم. سبحان الله همینه، سبحان ربی اینه، من یه مربی دارم که ذاتش واجبه، عیب نداره. بزرگترین عیب ممکن الوجود بودن، ما دیگر عیب بزرگتر از این نداریم. و انتم الفقراء الی الله که تو سوره فاطر اومده آیه 15 همینه، تو ذات همه و فقر خوابیده. قل انما انذرکم بالوحی، ای پیامبر بگو من شما رو انذارتون میکنم به واسطه وحی که به من داره میشه. یعنی به من داره وحی میشه که آینده بلا به سرتون میاد، آتش جهنم است. این مقابلش چی میشه؟ اینه که انما انذرکم به ظن و الحدس و رأی. اینطوری یه وقت است من شما رو میترسونم اما با حد که میزنم، میگم بپا حالا میری بیرون عذاب نازل میشه، شما میگوی از کجا میگوی؟ میگم دیگه حد میزنم، یعنی دلیل ندارم. اینجا به پیغمبر میگه بگو که من وحی دارد بشم میشه، بدونید انذار که دارم میکنم حد نمیزنم، واقعیت وحی داره میشه که قطعا آینده بهتون عذاب خواهد رسید. انما انذرکم بالوحی، با اینکه ایناست بازم اینکه کرسان نمیشنوه، ولا یسمع الصم الدعاء، نمیشنود انسان کر این صدا را، این دعوت را نمیشنوه. این کر مزو کر ظاهری نیست، کریست که دلش کره، یعنی هر چی هم بهش میگن میشنوه صداره، اما بازم داره کار خودش رو میکنه. اذا ما ينذرون، زمانی که اینها انذار میشوند، همون زمانی که انذار میشن میگن آینده عذاب بهتون میرسه، اما این مانع داره. پس انبیا میان تبلیغ رو میکنن، اما اونم اینطوری. خب مخالفین گاهی کر هستند و نمیشنوند. یه درس تربیتی برای ما میشه که ما هم اگه یه جایی رفتیم تبلیغ کردیم، ما انتظار نداشته باشیم همه بپذیرند. البته ما باید وظیفمونه که با دلیل حرف بزنیم، تحکمی حرف نزنیم که مردم باید همچین بکنیم، باید رو بزنیم کنار. دلیلش میگیم، میگیم مردم اگه این کارو بکنید این مسئله شامل حالتون میشه، خوب توضیح میدیم. وقت مردم خودشان مسئله رو میخوان، اما میگه مسئله تا نگم و بگم باید همچین بکنیم. خب یه عده نمیپذیرن، میگن ما خوشمون نمیاد که یه کسی حبیمون دستور بده باید همچین بکنیم، باید همچین. پزشکم وقتی به مریض میگه دارو بخورا، گاهی که آبا باید نمیگه، میگه دا این دارو برای جانب مؤثر، مصلحت رو میگه. وقتی مصلحت رو گفت دیگه این مریض هر جا بشه این قرص میره پیدا میکنه، میگه دیگه پیدا نکنه جانم تو خطر است، دکتر گفت. اما اگه دکتر مصلحت رو نگه، همطور که باید بخوری، این باید بخوری یا ممکنه یه مدتی بخوره، اما اگه قرص پیدا نشه دیگه نمیخوره. پس بیان باید بیان خوب باشه. بعد از که بیان خوب بود، انتظار نداشته باشیم همه گوش شنوا داشته باشن. یه دلج بازن نمیخوام بپذیرم، حتی میگه که من شنیدم فهمیدم هم چی میگوی، مصلحت را فهمیدم، نمیخوام عمل کنم، من نمیخوام مصلحت، نمیخوام، نمیخوای نه دیگه به من چی برو هر کار میخوای بکنم. یه جوانی بعد از منبر ما میگفت که اگه این صحبته که امشب کرد یاد کسی نخواست بشنوه کیا باید ببینه؟ گفتم عقلشو باید ببینه. تا اینو گفتم وارد خیلی میکرد که حالا من ناراحت میشم و میگم نخیر باید انجام بده. گفتم عقلشو ببینه، اگه عقلش اجازه داد ترک بکنه ترک بکنه، اگه هم اجازه نداد. حالا این حجابی که انگن حجاب اجباری ها، ما هم جوابش رو میدیم. اون حجاب قبل از که از بیرون بگیم خواهر باید چادر داشته باشه، از بیرون اجبارش بکنیم، ما از درون الزام عقلی میکنه. میگیم خواهر عقل تو عقل داری یا نه؟ نمیتونه دیگه ندارم که. میگه چرا عقل؟ میگم عقلت چی میگه؟ میگه عفت داشته باش. عقلت میگه احترام به جوانه، بذار جوانه رو تحریکشون نکن. عقلت میگه که خانواده ها رو متزلزل نکن با این آرایشی که میکنی. یه ده ازدواج کردن اما متزلزل چون میره طلاق میده دا. عقلت میگه جوانه که مجردند و به گناه نینداز. عقلت میگه فکر مردم رو بی جهت مشغول خودت نکن. خیلی یعنی فکری که مشغول خودت میکنه. چه منظوری داری که میگوی من میخوام صبح تا شب که 5,000 نفر 10,000 نفر من رو میبینن میخوام فکرشو مشغول من باشه. من دیروز یه جوان رو موتو دارم به هدارت این وره نگاه میکنم، چرا این وره بعد نگاهی هم دن یه زن کسیفی تو بیاده رو داشت، نه این هم موتوری داشت میرفت و ایدن کلش داره هم چی میکنه. گفتم چون کلش هم چی میکنه یا جلوشو چه نگاه نمیکنه. تعجب کردم که چرا کلش یه وره بعد این وره نگاه نمیدن. وقت این اومد تو ذهنم، گفتم این زن هم داره خیانت میکنه به این جوان، فکر بیننده رو داره مشغوله خودش میکنه. حالا این زن سواره تاکسی بشه، فکر راننده رو مشغول خودش، سواره اتوبوس بشه، فکر مردم همینطور. این جنایت نیست؟ خب مشغولیت هم چرا نمیذاره آزاد بشه فکر یه جوان؟ فکرش آزاد بشه تا فکر کار خودشو بکنه. ببینید عقل از درون میگه، میگه باید حجاب تو رعایت بکنی. پس کجاش اجبار بیرونیه؟ ما تو ما آخونده ما اینا رو توضیح ندادیم برای مردم. پس راست کسی تو از یه باورش اومده میگه حجاب اجباری، من قبول ندارم. خب ما آخونده ما اینا توضیح بدیم. بلاخره ما مبین دین هستیم. میگیم دین که نخواستست مسئلت برای خودش که، برای خودش ما دارد میگه. اگه میگه شراب نخو برای خودت دارد میگه. اگه میگه حجاب برای خودت دارد میگه. و جالبه که نسخه اجباری هیچ وقت نمیگه. مریضه با میره توشی دکتر، دکترم نسخه برش نمیسه و تا حالا نشده. حالا که 100 سال دیگه کسی بگه نمیدونم. اما تا باید نشدم که این مریضه که من نسخه اجباری عمل نمی کنم. جوابش چیه؟ نسخه که اجباری که نیست که، درست دکتر میگه باید اینا عمل کنی تا سالم بشی. اما از درونه، از بیرونم هست. شما بیرونشو ول کن، حالا دکتر نگفت. عقل خودش چی میگه؟ میگه اگه میخوای سالم بشی باید نسخه عمل کن. ما این حجاب نتونستیم از درون جا بندازیم. وقتی یه عده‌ای جرأت پیدا کردن رسما دارن میگن حجاب اجباری. ما باید اینو جا بندازیم که هر کس عقل نداره میگوید حجاب اجباری. دیشب من اینجا سخن داشتم در حرفم اینو گفتم، گفتم روانیه. یکی روانی بود میخواستم ببینم دکتر، میگه من نمیام. گفتم اینه که روانیه، میگه من اجباری قبول ندارم. این مال این که روانیه، عقل نداره. اما که سالم استابش کنم بیا بریم چی پزشک. درستش نمیگم بیا بریم، اما از درونم عقلش چی میگه؟ میگه باید بریم. تا روانی شد از درون عقل نداره، وقت از بیرون با زور باید ببرندش. دست و پا شد زنجیر میکنند و ببرندش تو تیمارستان مثلا. حالا این زن همینطوره. زن اگه عقل داره ما باید با عقلش حرف بزنیم، بگم عقل اینا رو میگه. اگه عقل نداره روانی است بگه، خودش بگه، بگه من عقل ندارم. دیگر هم نگفت ما میگیم، ما میگیم عقل نداره، تربیت عقلانه این نداره. وقتی اینا رو میگه ما تمام ساکتن و توهینم نمی کنیم بهشون، خیلی ساده میگیم هر کس عقل دارد عقلش از درون این کارو میکنه. دیالا خودشون مجبورن بگن ما عقل داریم و نمیتونه بگید عقل نداره. یه قومی بود طلبه بود اینجا، هرچی باشه انجام، گفت نه. همین با یه نه کار خراب میشه. من دم این نمیشد اینطوری، هرچی بهش میگه نه. آخر گفتم آدم میشی یا نه؟ ساگه جدی دیگه نمیتونه نه بگه. اونجا مجموع گفت یه بارم بله بگو، همیش نه چرا بگو؟ زیزم من یه نه میگفت و کار خراب میکرد. ولی این بچایم که لج بازن هم دارن، هرچی بگیم میگه نه. قضا میخواییم نه. وقتی لج باز بودن به لج بازو بیافته دار، وقت شما باید روان شناس باشید. آه یه چیز عکسش رو بگید. تا وقت تا عکسش رو گفتید مجبوره دیگه بگید بله. این نه رو درنش بندازید، من تا نه از بیرون، از درون. حالا این زن رو باید این بی‌حجابی رو به سرش بندازیم، اما از درون عقلش رو بیدار بکنیم. بگیم عقلت حالا اینو میگه، میگه یا نه؟ دیگه مجبور است اگه بگه بگه بله میگه، بله اگه بگه نه یعنی عقل نداره. خب پس فهمیدیم که اینه که اگرم رفتیم تبلیغ یا نگران نشیم که بعضی ها آخرش لج بزن و میگه بر سیه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین بر سنگ. خیلی شعر قشنگی است که میخ ولو آهنینه، یعنی استدلال ما هم همینطور محکمه. میخ آهنینه اما رو سنگ فرو نمیره. بعضی دلشون کل حجاره است او اشد و قصره است، دیگر انبیا هم همینطور بودن. پیامبر اسلام که بهترین وعظو میکردن یه عده‌ای نمیپذیرفت. من چه انتظاری دیگه داشته باشم؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.